با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح شب قدر مطرح در بیت نخستین غزل 31 مفاهیمی رو از منظر شریعت در باب شب قدر و انزال قرآن خدمتتان عرض کردم و گفتم چون آیات قرآن را در ابواب مختلف کنار هم قرار می دهیم به این نتیجه قهری می رسیم که شب قدر یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است و البته این که بر شب آن به صراحه تأکید نشد و به صراحه اعلام نشد رمز و سر بل رموز و اسراری است که در جای خود انشاءالله اشاره بسیار مختصر خواهیم کرد، ولی بیان شد که بر بنیاد یک، انا انزلناه فی لیلت القدر، دو، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، و سه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، ماه رمضان شبهایی دارد که آن شبها حامل شب قدرند، حاوی شب قدرند و یکی از این شبها شب قدر است. بنابراین معنا در قلمرو شریعت و در ایام ماه مبارک رمضان که مؤمنان هم روز به عبادت مشغولند چون صیام دارند چون روزه دارند و هم در شب به تهجد و شب زنده‌داری و احیا، در یک چنین ماه بسیار مبارکی یکی از شبها ملائکه و روح نازل می شوند، در هر امری قدرت دارند، این قدرت را از حق و به اذن حق دریافت کرده اند و تا مطلع فجر یا طلوع فجر یا شکافته شدن فجر یا رسیدن صبحگاه سلام و رحمت و تهنیت و امنیت و تبارک را بر اهل زمین، به ویژه آنانی که این شب را بیدار مانده اند، ارائه می دهند و اظهار می دارند و هدیه می دهند. و مهمتر و بزرگترین سلام آن سلامی است که حق بندگان خود را می دهد در پایان نماز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و نیز آیاتی در قرآن که بیانگر این سلام حق بر بندگان و بر مؤمنان است. حال کسی که در سلام مخاطب حضرت حق شد یا ملائکه و روح این سلام را از سوی حق بر او آوردند، او جانش احیا می شود و جان احیا قدرت احیا دارد. نکته بسیار مهم و دقیق است. آن کسانی به حقیقت زنده اند که قدرت زنده کردن دارند. آن کسانی به حقیقت زندگی می کنند که قدرت بخشیدن زندگی دارند، چون عیسی. لیکن عیسی هم در مقام ظاهر کرد هم در مقام باطن، هم در مقام ظاهر مردگان را زنده کرد، او را بر سر گور مردگان حاضر کرده، تضرع و ناله کرده، عیسی دعا کرد، حق آن مردگان را زنده کرد و هم به باطن به حواریون خود یا شاگردان خاص خود فرمود: شما را نوعی ماهیگیری می آموزم، شما را نوعی تور می دهم که اینک نه در دل دریا به دنبال ماهیان آبزی که در قاموس حیات انسانها به شکار و به تور انداختن ارواح مشغول شوید و در این قلم رو ارواح را صید کنید، صیاد دلها باشید، صیاد روحها باشید. اون کسی که در شب قدر مخاطب سلام روح و ملائکه شد از طرف حق زیرا به اذن ربهم آورد، این کس محیی می شود، زنده می شود. و تکرار می کنم بنابه این احیا احیا می کند. فلذا در طول سال باید بنگریم که چقدر دلها از حضورمان، از قولمان، از بیانمان شاد می شوند و چه دلهایی رنجیده می شوند. اگر به دنبال شاد کردن دلها، اگر به دنبال احقاق حق و رساندن حق به آنانی که طالب آنند و نیز در طلب معارف، در نشر معارف و تلاش در جهت یک پاک زیستنی که نوع زیستن من مؤثر بر حیات دیگران باشد تلاش کرده باشیم، مخاطب قول سلام از سوی روح و ملائکه بوده ایم، ورنه شب را خفتی. و آن کس که شب را خفت، مثل قصص بسیاری که در قلم رو به عرفانش، معشوق در میزند اما در این دل گشوده نمی شود چون صاحب آن را خوابی مطلق فرامید. و آن که مخاطب این سلام نشد و به خواب رفت، سالی خواب آلود دارد. و ای کاش این خواب آلودگی فقط خود او را از طی مسیر باز می داشت و حداقل در این سال او را متوقف می کرد. خیر، در مواردی همین خواب آلودگی تأثیراتی می گذارد که آن تأثیرات قابل احسانی است، قابل شمردن نیست، قابل در نظر گرفتن یا به نحوی جبران کردن نیست. فلذا حق آن است که عظمت شب قدر را ادراک کنیم و چون فرمود تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، جان خود را در معرض نسیم سلام روح و ملائکه قرار دهیم تا صبح حیاتمان بدمد، تا از ظلمت شب به طلوع فجر و بعد روز پا گذاریم. و تکرار میکنم این روز در قلم رو به نماد معنای همان زندگی است، معنای آن حقیقتی است که سبب تنور حیات دیگران می شود، سبب نورانیت حیات دیگران می شود. آن که به مطلع فجر رسید در طول سال بسیاری را به این فجر می رسد. آن کس که مخاطب این سلام شد و به این سلام فجر جانش طلوع کرد، بسیاری از رحماندگان را به حضرت نور میرساند. فلذا دعا کنیم که شبهای قدر را از برای ما چنین شبهایی قرار دهد. حال بخش در باب شب قدر در قلمرو شریعت بسیار است و الحمدلله در ماه مبارک رمضان هم در باب این شب نکات بسیار گفته می شود. سخنوران و نویسندگان و اهل فضل و اهل معرفت از عظمت آن بسیار میگویند و تکرار میکنم، امید که انشاءالله ما از عظمت این شب و به ویژه آثار مبارک آن بسیار بهره‌مند گردیم، به ویژه در شبهای قدری که پیش رو داریم. یکی دو روایت در این باب عرض کنم که فرمود، معصوم در اصل فرمود که در آن شب هر حادثه ای که باید در طول آن سال واقع گردد تقدیر می شود، چه خیر و چه شر، چه طاعت و چه معصیت، چه فرزندی که قرار است متولد شود و یا اجلی که بناست فرار سد، یا رزقی که قرار است تنگ یا وسیع برسد، پس آنچه در این شب مقدر می شود و قضاش رانده می شود قضاییست حتمی. البته این معنا هم وجود دارد که بنا به آن حقیقتی که در آن شب واقع می شود، حق تصمیم در باب سرنوشت آن کس که آن شب را محیی بوده مطلق به دست خود می سپارد و آنجا و در این ساحت یا بر بنیاد این معنا آنچه را بخواهد محو و آنچه را بخواهد اثبات میکند. یمحو الله ما یشاء و یثبت. پس این قضای مطلق اگر دست حق باشد و به دست حق باشد، یا به عبارت روشن اگر حق متکفل امر این بنده در طول سال شده باشد، امرش دیگر به خود او برمیگرد. آنچه را بخواهد محو و آنچه را بخواهد اثبات کند. آنچه تا به حال عرض کردم از آیات و روایات بیان عظمت شب قدر، لیکن در قاموس و ساعت و ساحت شریعت، اما در قلمرو عرفان نیز ما تجلیل شب قدر را بسیار داریم. تبیین و تکریم عظمت این شب را بسیار داریم. دو سه مورد از این معانی و مبانی را به ویژه به نقل از حضرت مولانا میگویم که از شب قدر عارفان نیز گفته باشم. شب قدر شریعت محوران را گفتیم و اینک ضرورت دارد تأملی در باب شب قدر عاشقان داشته باشیم که حافظ از آن چنین میگوید که آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است که ظاهراً مطلع فجر رخ داده. این شب قدر اهل خلوت به تعبیر خود عرفا چیست و چه ماهیتی دارد؟ دو غزل از دیوان شمس بخوانم که به نحوی مولانا در ساحت بی خودی به نحوی شب قدر را چنین تصویر کرده است. شب قدر است جسم تو کزو یابند دولت ها، مه بدر است روح تو کزو بشکافت ظلمت ها. شکافت ظلمت همان مطلع فجر است، مه بدر نزول ملائکه و روح است و دولت یعنی رسیدن به مقام احیا. این همان دولتی است یا آن مه بدر همان کوکبی است که حافظ از آن سخن می‌گوید؟ شما تطبیق کنید این دو بیت را. یکی مطلع غزلی است از دیوان شمس و دیگری بیت نخستین غزل 31 حافظ، و خود پی برید به اوج عظمت تناسب و مهمتر ارتباط ارواح عاشقان و شیدایان. مولانا میگوید شب قدر است جسم تو کزو یابند دولت ها، مه بدر است روح تو کزو بشکافت ظلمت ها. و حافظ میگوید آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است. برگردیم به سراغ دیوان شمس. مگر تقویم یزدانی که طالعها در او باشد، مگر دریای غفرانی کزو شویند زلتها، مگر تو لوح محفوظی که درس غیب از او گیرند، و یا گنجینه رحمت کزو پوشند خلقتها. عجب تو بیت معموری که توافانش افلاکند، عجب تو رق منشوری یا رقم منشوری کزو نوشند شربتها، و یا آن روح بیچونی کزینها جمله بیرونی که در وی سرنگون آمد تأملها و فکرتها، ولی برتافت برچونها مشارقهای بیچونی سلامون هی حتی مطلع الفجر، ولی برتافت برچونها مشارقهای بیچونی بر آثار لطیف تو غلط گشتند الفتها. عجایب یوسفی چون مه که عکس اوست در صد چه، از او افتاده یعقوبان به دام و جاه ملتها. چو زلف خود رسن سازم تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. و این چو زلف خود رسن سازم، به یک عبارت نزول ملائکه و روح در حقیقت انزال یک رسن است تا به واسطه آن یوسفان بنشسته در قعر جهان ماده در ظلمت چاه ماده به آسمان نور بالا شود. از زلف و خاصیت رسمی آن در غزلهای گذشته به تفصیل سخن گفتم. من نزول ملائکه و روح را انزال رسنی می دانم تا یوسف روح ما را از چاه ماده نجات دهد و به عزت سرزمین مصر که حقیقت مملکت است برساند. چو زلف خود رسن سازد و چه هاشان براندازد، کشد چون در بر رحمت، سلامون هی حتی مطلع الفجر، رهانت چون زهیرت ها. چو زلف خود رسن سازد، زه چهاشان براندازد، کشد چون در بر رحمت، رهانت چون زهیرت ها. چو از حیرت گذر یابد، صفاتان را که در یابد، خمش که بس شکسته شد، عبارت ها و عبرت ها. همین شما عزیزان رو به خدای ممنون می سپارم.